سه بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها. به گفته پلیس راهور، در 2 هفته اخیر حدود 550 تن جان خود را به دلیل تصادف‌های جاده‌ای از دست دادند. نماینده اصفهان در مجلس ایران میگوید اگر فکری به حال فرونشست زمین نشود، تا چند سال آینده همه باید اصفهان را ترک کنند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، همراه من هستید با مجموعه ای از خبرها. تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا میگوید در 2 هفته اخیر 549 تن در پی تصادف‌های جاده‌ای جان باختند. به گفته این مقام پلیس در این بازه زمانی 14600 تن هم در تصادف‌های جاده‌ای مصدوم شدند. به گفته او در این بازه زمانی و تا صبح امروز 40000 خودروی متخلف هم توقیف شده. تیمور حسینی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین از تغییر الگوی سفر مسافران نوروزی خبر داده و گفته که مسافران بیشتر ترجیح می‌دهند در غروب و هنگام تاریکی سفر کنند، که پلیس می‌گوید دید کافی برای رانندگی و سفر وجود ندارد. به گفته پلیس در بیش از 80% تصادف‌های جاده‌ای 4 عامل اصلی سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و تسلط راننده به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی نقش دارند. اما مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس ایران میگوید خطر افزایش فرونشست در این شهر به مرحله رسیده که اگر تا چند سال آینده فکری برای آن نشود، همه باید اصفهان را ترک کنند. این نماینده مجلس با خطرناک خواندن وضعیت گفته اگر در طول 7 یا 8 سال آینده کاری برای احیای آبخانهای اصفهان نشود، این تمدن باقی نمیماند. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از فرونشست ناگهانی زمین در خیابان‌ها و مناطق مسکونی در چند شهر ایران منتشر شد. پدیده فرونشست زمین که بسیاری از دشت‌های ایران را فرا گرفته، علاوه بر آسیب و تخریب بناهای تاریخی، بر زندگی میلیون‌ها تن هم تأثیر گذاشته و به گفته کارشناس ها در آینده نه چندان دور منجر به خسارت های مالی سنگین و حتی تلفات انسانی نیز خواهد شد. اما در هفته های اخیر گزارش های بسیاری از افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به منابع اورانیوم و طلا در کشورهای آفریقایی کودتا زده مثل نیجر منتشر شده. روزنامه وال استریت جورنال به تازگی به نقل از مقام‌های نیجر و آمریکا گزارش کرده که نیجر تصمیم گرفته به اتحاد ضد تروریسم خود با واشنگتن پایان بده. علاوه بر نگرانی‌ها در زمینه تروریسم، وضعیت کنونی نیجر و دیگر کشورهای آفریقایی هم که به تازگی دستخوش کودتا شدند، به نگرانی‌ها در این زمینه و در زمینه پرونده هسته‌ای ایران دامن زده. مصطفی خلجی نگاهی کرده به این موضوع در گزارش خودش.
وال استریت جورنال گزارش داده که در ماه‌های اخیر مقامات ارشد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاعاتی را به دست آوردند که نشان می‌دهد حکومت نظامی نیجر در حال بررسی مخفیانه توافقی با ایران است که به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد به برخی ذخایر عظیم اورانیوم نیجر دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش، مذاکرات در مورد چنین توافقی در دیدار نخست وزیر نیجر با ابراهیم رئیسی در تهران در روز 5 بهمن گذشته ادامه یافته است. کمی پس از این دیدار مقامات غربی اعلام کردند که مذاکرات بین نیجر و ایران به مرحله بسیار پیشرفته ای رسیده است. وال استریت جورنال به نقل از یک فرد مطلع گفته دو طرف قرارداد اولیه‌ای را امضا کردند که به تهران اجازه می‌دهد اورانیوم از نیجر دریافت کند، ولی دو مقام گفتند که این توافق هنوز نهایی نشده است. پنتاگون به تازگی اعلام کرده که آمریکا در این زمینه به نیجر هشدار داده است. در حالی که ایران دارای معادن اورانیوم است و می‌تواند برنامه هسته‌ای فعلی اش را تأمین کند، مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند که می‌خواهند زیرساخت‌های هسته‌ای غیرنظامی خود را گسترش دهند. به نوشته وال استریت جورنال، این امر به مقادیر زیادی اورانیوم نیاز دارد که به گفته کارشناسان احتمالاً ایران فاقد آن است و تأمین اورانیوم از نیجر می‌تواند این کمبود را برطرف کند. نیجر با تولید حدود 2020 تن اورانیوم در سال 2022 7مین تولید کننده بزرگ اورانیوم در جهان ارزیابی شده است. اما گزارش‌ها مربوط به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دسترسی به اورانیوم نیجر مربوط به یک سال اخیر و پس از کودتای نظامی در این کشور نیست. بیش از 10 سال پیش که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران به نیجر سفر کرده بود، گزارش‌های مشابهی منتشر شد. اما رئیس جمهور وقت نیجر در یک کنفرانس خبری مشترک با احمدی نژاد گفت که در این زمینه گفتگویی نشده است. نیجر، بورکینافاسو و مالی سه کشور همسایه در منطقه ساحل آفریقا اکنون توسط کودتاگران اداره می‌شوند و جمهوری اسلامی روابط نزدیکی با آنها برقرار کرده است. جواد اوجی در شهریور گذشته در دیدار با وزیر خارجه بورکینافاسو گفت که تهران آمادگی دارد در این کشور پالایشگاه نفت بسازد. کارشناسان معتقدند که این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی با توجه به تحریم‌هایی که علیه تهران وجود دارد در قبال چنین همکاری خواستار مبادله طلا از بورکینافاسو شود. بورکینافاسو یک تولید کننده بزرگ طلا در جهان است. پیشتر گزارش‌هایی در مورد اقدام مشابه جمهوری اسلامی در مورد همکاری با دیگر کشورها منتشر شده است. در اردیبهشت ماه محمد حسن غلامی رئیس انجمن پول طلای ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ازای فروش نفت خام به کشورهایی چون ونزوئلا، ترکیه و لبنان طلا گرفته است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به اورانیوم و استفاده از کشورهای آفریقایی کودتا زده در این زمینه و در پیوند با پرونده هسته‌ایش. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در ششمین دور از تحریم‌ها علیه شبکه مالی حوثی‌های یمن مرتبط با سپاه پاسداران ایران 6 شرکت، 2 نفتکش و 1 صرافی رو در کشورهای مختلف تحریم کرد. شرکت‌ها و نفتکش‌های تحریم شده در کشورهای لیبریا، هند، ویتنام، لبنان و کویت مستقر یا ثبت شدند و آمریکا میگه بخشی از شبکه‌ای هستند که زیر نظر سعد جمال، شهروند یمنی مقیم ایران، فعالیت میکنن. از سعد جمال به عنوان سرمایه‌داری که تسهیل کننده مالی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی نام برده میشه. اما به نوروز برمیگردیم. نوروز با ماه رمضان در تقویم قمری امسال همزمان شده. از تغییر نام مناسبت‌های سنتی تا نفی صفت باستانی نوروز، حکومت ایران در سال‌های گذشته و از فردای انقلاب 57 به طور پیوسته بر دمیدن وجهه مذهبی بر عناصر هویت ایرانی تاکید کرده. با این همه نوروز همچنان در ایران و بسیاری از کشورهای جهان به عنوان جشنی کهن و باستانی برگزار میشه و مردمون رو گرامی می‌دارن. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
نوروزی دیگر از راه رسید و میلیون‌ها تن در سراسر جهان به مناسبت این جشن باستانی فرصتی و بهانه‌ای برای شادی و عزیز داشتن زندگی یافتند. از تهران و تبریز تا بخارا و خوارزم و از نخجوان و خوجند تا هرات و آستانه، در ایرانی که امروز می‌شناسیم، جایی که از ایران شهر پهناور و قلمرو نوروز بر جای مانده، هم البته جشن نوروز به راه است و هوای بهاری جاری. اما روایت نوروز در طول سالیان و سده‌های تاریخ ایران حکایتی است آمیخته با کوشش و جهد مردمانی که اگرچه گاه و بیگاه در برابر جنگ‌ها و نابسامانی‌های زمانه مقهور شدند، در این یکی میدان برای زنده نگاه داشتن آیینی بر جای مانده از پیشینیان خود کوشیدند و همین زنده ماندن نوروز گواهی است بر پیروزی این مردم در پاس داشته این سنت محبوبشان. سنتی که امروزه بسیاری آن را نمادی از هویت و مظهری از روحیه ایرانی توصیف کردند. تاریخ ایران گواه آن است که از دیرباز نوروز در برهه‌هایی با چالش حاکمان مخالف روبرو بوده است. از این جمله رهبر جمهوری اسلامی است که به دفعات تصریح کرده با صفت باستانی نوروز مخالف است و در نهایت نوعی از مناسبتی اسلامی را میپذیرد.
این نوروزی که امروز ما داریم نوروز باستانی نیست، نوروز ملت مسلمانی است که توانسته است برای خود سرمایه‌ای فراهم بکند و به سمت هدف‌های خود پیش برود.
اما هرچه رهبران و صاحبان قدرت کوشیدند نوروز را از گاه شمار ایرانی محو کنند، اهالی فرهنگ ایران در عزیز داشتن آن کوشیدند. این یک نمونه در وصف جشن بهار با شعری از خیام و صدای محمد رضا شجریان. اصرار بر باستانی نخواندن نوروز، پافشاری بر دمیدن معانی مذهبی بر این جشن و ارجح دانستن مناسبت‌های شیعی، خصوصاً در سال‌هایی که نوروز با مناسبت‌های مذهبی در تقویم قمری همزمان شده، از جمله نمونه‌های تلاش‌های معاصر در نوروز زدایی از ایران بوده است. در همسایگی ایران امروز، یعنی در افغانستان، جایی که اسلامگرایان طالبان چندیست بار دیگر به قدرت رسیده اند، سال 1402 خورشیدی نوروز رسماً ممنوع اعلام شد. در پیامی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان منتشر کرد، آمده بود نوروز عید مجوسیان است و عید غیر مسلمانان است و عید مشرکین است. به ظاهر مخالفت با نوروز نقطه اشتراک بسیاری از روحانیون اسلامی در دو سوی مرزها بود.
ما عیدی به نام نوروز نداریم.
مسلمان باید با عملش نشان بدهد که ای الله من از جشن نوروز جمشیدی بیزارم.
نوروز عید عجم است، اما روز قدیر عید خاتم الانبیاست، عید همه ملائکه خداست.
اما در برابر این همه مخالفت بسیار بودند هنرمندانی که نوروز را به عنوان ابزاری قدرتمند حفظ کردند. یکی از آنها فریدون فرخزاد، هنرمند و کنشگر سیاسی سرشناس ایرانی بود که چند سالی پیش از قتلش در یکی از اجراهای نوروزی خود چنین گفت:
ما درسته که نوروز رو جشن میگیریم، پایکوبی هم میکنیم، رقص هم میکنیم، آواز هم همه کار میکنیم، هرچی میگن درست میگن. در مقابل الله اکبر زنده باد ایران رو میگذاریم، در مقابل عاشورا و تاسوها عید نوروز رو میذاریم، چهارشنبه سوری. این دیگه طبیعت بشره که اینجوری مقاومت ملی بکنه.
در نهایت آنچنان که این روزها مدام تکرار میشود، نوروز شاید شاخصترین میراثی است که از ایران باستان بر جای مانده، میراثی که ایران شناسان بسیاری آن را حاوی پیامی از فرهنگ و تمدن ایران دانستند، پیامی که عبدالحسین زرین‌کوب، ادیب و تاریخ نگار فقید ایرانی، زمانی در توصیف آن نوشته بود: ایران باستان به عالمی که گاه مفتون زهد و ریاضت بود تعلیم داد که پارسایی در ترک دنیا و در التزام زهد و ریاضت نیست. پارسایی واقعی سعی در آبادانی دنیا و افزونی نعمت و برخورداری از شادی‌های این جهانی است.
گزارشی بود از هومن عسکری درباره پاسداشت نوروز، این آیین کهن ایرانی و جشن باستانی که در سالهای پس از انقلاب 57 از سوی برخی مؤممین و روحانیون یا کسانی که خودشون رو متولی رسمی مذهب در ایران میدونن بعضن با تکفیر هم روبرو بوده یا نقدهایی یا حمله هایی به اون انجام شده. اما با این گزارش کم کم به پایان این بخش میرسیم. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و همچنین مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق @fardagram برای ما بفرستید. فقط شناسه تایید شده ما با تیک آبی رو مد نظر قرار بدید در تلگرام. سپاسگزارم از همراهیتون.